سعید جان با من هستی؟
بله عزیز جان، شما وقت گرفتید به عنوان امیر اسفند، نه؟ بفرمایید. بفرمایید.
متشکرم. مهداد عزیز خیلی ممنون از بحث جامعه‌ای که ارائه میدی. من سوالم این بود که بیژن نظریه نبرد با دیکتاتوری رو از مضمون مبارزه ضد امپریالیستی، ضد کاپیتالیستی در راستای انقلاب سوسیالیستی بیرون میاره. چه اتفاق مهمی در عرصه نظری در نظریه پردازی انقلاب ایران در انقلاب ایران اتفاق میفته که طرفدارای بیژن یک دسته به راه رشد غیر سرمایه‌داری و دسته دیگر به تداوم انقلاب و طرح مقوله کشاکش بین انقلاب و ضد انقلاب میرسند؟ جایگاه تئوری انقلاب در نظریه بیژن در این زمینه کدام است؟ ممنون. سوال من گرفته شد؟
آره عزیز، اگر توضیح داری میتونی میخوای وقت داری بگی، اگر نه که انتخاب با خودته. مرداد عزیز یادداشت میکنه، بعدا سر نوبت به سوال شما پاسخ میده.
نه من سوالم مشخصه و بیرون، چون خودشون در جریان مباحثات و رویدادها به درستی بودن خیلی خوب میتونن توضیح بدن، بیشتر استفاده بکنید. مرسی.
دست درد نکنه. ممنون عزیز. دوست عزیز و مهدی کوهستانی بفرمایید لطفا.
من تشکر میکنم. من تشکر میکنم از دستاندرکاران برنامه و ممنون از آقای وهابی برای طرح بحث بسیار مهم که فکر میکنم یکی از کلیدی ترین و بنیادی ترین مسائل جامعه سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور. و من فکر میکنم یه سوالم و بحثم رو با این صحبت کنم که آقای وهابی توضیح دادن که حتی به خود به طور مشخص چون در کانادا زندگی میکنم، گفتن اتحادیه کارگری به طور مشخص ماشین سازی اول سال اطلاعیه میدن برای مذاکره، که به نظر من درست نیست، چون از لحاظ قانونی و حتی از لحاظ کارکرد اتحادیه نمیتونن اون کارو بکنن. شاید تاریخچه اونو اگه بخواید نگاه کنیم عملا برمیگرده به نوع تاکتیک اتحادیه کارگری برای خواسته های خودشون، که به طور مشخص اتحادیه ماشین سازی همیشه دو هر به چند سال که مذاکره میکنه اول با رأی اعتصاب میره و به مدیریت میگه تو بخش ماشین سازی که الان این 15-17% اعضاش از 300 هزار تا رو داره، که یه دوره بسیار پیشتاز بوده، هنوزم تا یه حدی لحاظ کارکرد انجام میده، ولی در مجموع اون نیستش. ما اگه بحث آقای وهابی رو من برگردونم رو سال 1990 تا 2011، چون میگه جنبش های اجتماعی رو باید به چهار مرحله بخشش تقسیم کرد، من تو بحثاش جایی در رابطه با حداقل در رابطه با نپال یا کولومبیا یا دوران گذاری که حداقل تو ایرلند شده رو ندیدم، چون بسیاری از این نویسندگانی که آقای وهابی گفت که به درستی هم اروپایی هستند و در مقابل یه بخش از گرایشات جامعه شناسی که در آمریکای شمالی هستن مثل مکنالی و لوپنیچ و اینا، یه درک دیگه از تئوری‌های اجتماعی انقلابی دارن. و به درستی هم خود گیندن داره توضیح میده که بحران اتحادیه‌ها در سطح جهانی چیه، که یک مصاحبه هم حتی با تلویزیون راه کارگر داشت که بعد من بهشون توضیح دادم که شما نمیتونید تفکر سندیکایی رو در اروپا، آمریکای شمالی یا اروپا با کشوری مثل ایران مقایسه بکنید و این اصلا قابل مقایسه نیست. مبارزات کارگری در ایران که به نظر میومد که متاسفانه لوپنیچ فوت کرد، ولی بحث در اساس من فکر کنم برگردیم به اون شاکلید صحبت آقای وهابی که در رابطه با اینکه امروز چرا بحث طبقه و شهروند در میون میاد و چرا امروز به عنوان سیتیزنشیپ صحبت میشه، این یک ساختاریه که از سال 1990 روش کار شده، سرمایه‌داری کار کرده و بسیاری از توریسیان‌های غربی هم تو این گیر کردن که چطوری میتونن با امکاناتی که در سطح جهانی هست چرا اون نهاد اجتماعی نمیتونه به وجود بیاد و چرا اون نهادهای اجتماعی کار کرد ندارن. یعنی ما اگه همین الان نگاه بکنیم، 3 هفته گذشته در رابطه با سیاه کل ما دیدیم که برنامه های متفاوتی بود از 3 گرایش و 4 گرایش که تاریخاً در ایران کار کردن. شما وقتی نگاه میکنید چند گرایشی که خودشونو بسیار رادیکال میدونن در دهه 50 بحث میکنن، یک جریانی که خودشو واقعا هم ادعایی هم نداره که انقلابیه، ولی بحثشو میاره سر مفهوم اصلاحات و بحثایی که کرد در رابطه با 50 سالگرد. اگه سازمان اکثریت رو نگاه کنید سخنانش تمامشو بحث میکردن، دفاع میکردن از این که چرا من کاندید شدم و چرا من تو افغانستان این کاری کردم. و من الان از خود آقای وهابی سوال میکنم، چون من مطلبی که ایشان و آقای مهاجر نوشتن رو رفتم دوباره نگاه کردم، از اصلاحات تا براندازی و تنگناهای و چشمنداز. آیا آقای وهابی شما خودتون امروز، چون اونجا بسیار روی مسئله آقای حجاریان مکس کردید، یعنی شاکلید بحثتون در رابطه با اصلاحات بردید رو آقای حجاریان، و من حتی امروز هم فکر نمی کنم که کمتر کسی اینو بپذیره که ما همون جوری هم که خودتون گفتید با یک رژیمی طرفیم که اپوزیسیون سازی هم میکنه، یعنی خودش دور میزنه، بر میزنه، قر میزنه و بسیاری رو در یک چارچوب ایدئولوژی که خودش گیر داده. و آیا شما هنوز با اون مطلب خودتون تو اون دورهی که نوشتید از اصلاحات تا انقلاب، خودتون نظرتون الان چیه؟ و آیا فکر میکنید که این روانشناسی که به نظر من تو جامعه ایرانی جا افتاد و به نادرستم بحث از سر مسائل انقلابات بهار عربی شروع شد و آقای بیات اینو به نادرست در دیسکورس جامعه سیاسی ما به وجود آورد و ما رو به یک گیر تاریخی داده، شما آیا با همون بحثتون امروز هم قبول دارید یا نه؟ ممنون میشم اگه اینو توضیح بدید. مرسی.
ممنون مهدی عزیز. دوست عزیزمون علی صلواتی، دوستان 1 دقیقه مونده وقتتون تموم بشه، رفیق ما اختر اینجا مینویسه 1 دقیقه که بتونین جنبندی کنین. ممنون. علی صلواتی عزیز بفرمایید، میکروفون در اختیار شما.
سلام، وقت بخیر. من البته صدفتی هستم، نه سلامی. نکته ای بود در ابتدای توضیحات آقای وهابی، اول که از ایشون باید تشکر کنم، دیگر این که به نظرم رسید مکس بیشتر در باره نکته ای که در مقدمه صحبت ایشون بود ممکنه که به این تحول مفهومی انقلاب که به ویژه در سالهای اخیر تو گفتار سیاسی رایج خیلی خودشو داره نشون میده کمک کنه. و اونم عبارت بود از این که ایشون اشاره کردن که اعتراض به انقلاب مشروطه دیده نمیشه و در واقع انقلاب 57 که معمولا ازش یه جور حالت در واقع ندامت، پشیمانی یا اعتراض نسبت بهش دیده میشه. من فکر میکنم که این نکته نیاز به تأمل بیشتری داشته باشه. قضای روزگار 14-15 سال پس از انقلاب مشروطه به شکل گسترده‌ای در واقع تو روشنفکرای ایرانی یه موجی به وجود میاد که همه دارن اتفاقا از انقلاب مشروطه ابراز ندامت و پشیمانی میکنن. ایده انقلاب مشروطه به شدت زیر سوال میره. شما رو ارجاع میدم مثلا به نوشته های علی اکبر داور تو روزنامه مرد آزاد یا مشفق کاظمی تو نامه فرهنگستان یا حتی خود رمان تهران مخوف و مشفق کاظمی یا زیبا از محمد حجازی. تو همه اونها در واقع میبینید که انقلاب مشروطه مثل یه شر اجتماعی که اومده یه جامعه رو به هم زده، نظم امورش رو دیده میشه. اونجا در واقع تو اون موج که سرانجام اتفاقا به یه جور رژیم چنج منجر میشه، اول به توسط ایده جمهوری، بعد که اون ایده به جایی نمیرسه به توسط در واقع تغییر سلسله پادشاهی، اونجا به اتفاقی که خیلی برجسته خودشو داره نشون میده اینه که ایده های دموکراسی، آزادی و عدالت که یه جور یادآور انقلاب مشروطه است به کنار میره و به جای اون دو تا ایده دیگه، ایده امنیت ملی یا دولت مرکزی به اضافه ایده در واقع بفرمایید ایده پیشرفت، در واقع به جای اون دو تا دیگه دموکراسی و عدالت داره خودش نشون میده. من میخوام بگم که این ما انقدر این شعار ما انقلاب کردیم چه اشتباه کردیم که توی این 3-4 سال اخیر توی جای مختلف شنیده شد، این یک بار دیگه 100 سال پیش هم شنیده شده و قضیه روزگار 100 سال پیش هم چارهشو توی رژیم چنج دیده، نه توی ادامه و دنبال کردن ایده های انقلابی که حالا به هر دلیل به سرانجام نرسیده. ممنونم، در همین حد به نظر رسید که باید به این موضوع اشاره بشه.
ممنون علی جان، ببخشید من فامیل بونم بعد تلفظ کردم، معذرت میخوام. ببخشید علی اکبر عزیز، بفرمایید، میکروفون در اختیار شما.
علی اکبر
صدا نمیاد.
علی اکبر جان، این صدا یک جوری تکرار میشه و صدا خوب شنیده نمیشه، یا باید از اون نمیدونم با تلفن هندی داری صحبت میکنی یا از طریق کامپیوتر، یه مقدار فاصله بگیر، یه بار صدا تکرار کن ببینم صدا چطوره. ادامه بده علی اکبر جان.
این علی اکبر چون با تلفن من داره صحبت میکنه، تلفن به تلفن ممکنه اینطوری شده باشه.
آره صداش خیلی بد بود.
آره میدونم، متاسفانه اینطوری. یا با تعامل کنید یا اینکه باید قطعش کنید.
نه من متوجه
نمیشم. تو با تعامل کنید متاسفانه.
علی اکبر جان یه بکن دوباره ببینم. ادامه بده.
ادامه بده علی اکبر.
آره. ببین خواست مردم به محور اصلی اون آزادی و استقلال و مبارزه علیه دیکتاتوری شاه بود و نه مسئله انقلاب شکل، یعنی مسئله اقتصادی در فرد در اینجا نقش ایفا نمی کرد. شما این مطلب را چگونه ارزیابی می کنید؟ علت زایش و پیدایش این پدیده از استقلال جامعه چه بود؟
علی اکبر عزیز متاسفم صدا خیلی بده. علی اکبر عزیز متاسفم صدا خیلی بده، بعد صدایی میشه و هم ما متوجه نمیشیم و هم دوست عزیزمون مهداد نمیتونه متوجه بشه شما چی میگید. ما وقت شما رو اینجا حفظ میکنیم، نگر میداریم. شما شاید تونستید اون جریان دو تلفن با هم حل فصل کنید، بهترش کنید، بعد شما هر موقع آماده بودید بگید، من وقت شما رو همینجوری نگه می‌دارم. دوست عزیز بعدی.
حالا که متاسفانه صدات بد میره.
صدای من؟ آره. الان ابراهیم ابراهیم جهرم لطفا میکروفون رو بگیر.
مرداد از نباشی، امیدواریم که خلاصه این بحثا یه روز تو هنوفر در حضور خودت انجام میشه، همه خلاصه کرونا هم سر بره که ما بتونیم دور هم جمع بشیم. من فقط یک سوال دارم فعلا مرداد جان، اونجایی که در رابطه با توری ها بین پیرامون انقلاب مطرح کردی، آیا به نظر تو انقلاب 57 ایران جز اون اندیشه، یعنی در ردیف اون اندیشه سیستمی نیست که گفتی که اونجا اقتصاد، سیاست و فرهنگ تعادل داره در جامعه، ولی منتها وقتی که تعادل بین این سه تا به هم بخوره انقلاب به وجود میاد؟ آیا در انقلاب ایران این نبود که حاشیه تولید که اومدن و هجوم آوردن اطراف شهرها و جایی در شهر نداشتن، اونجا این تعادل فرهنگی به هم نخورد که خمینی هم تونست از این تعادل فرهنگی اون حاشیه نشین ها را بسیج بکنه و انقلاب اسلامی رو به پیش ببره؟ همین فقط. در ضمن سید من یک سوال دارم.
بگو.
البته خصوصیه، ولی یک من خیلی دنبال این رفیقمون مهدی کوهستانی میگشتم. خودت یا یکی یه تلفن یه چیزی مهدی جان به من بده، من میخوام در رابطه با ایوب یه چیزی بود، یه مقاله نوشته بود راجع تقدیم به ایوب که میخواستم این راجع به ایوب صحبت کنیم. همین
ابراهیم جان، من اینو از طریق فیسبوک و طریق این محلش میکنم. باشه،
قربون
خواهش میکنم. علی اکبر عزیز، این دوستان نوشتم بلنگوی خودتو ببند و دوباره میکروفون رو بگیر از طریق تلفن اسماعیل عزیز، یه سعی دیگه بکن ببینم صدات ما میشنویم. علی اکبر، خب مثل این که متوجه نمیشن. ببین دوستان عزیز، دوستانی که صحبت کردن خواهش میکنم دستشون رو بندازن که من اشتباه نکنم این روی این چت.
نه
ممنون. بعد رضا پایا عزیز بفرما، میکروفون در اختیار شما. رضا پایا تو اتاق هستین؟
صدای من میاد؟
آره صدات میاد، بفرما.
با تشکر از مهداد عزیز و بحث منجمدی منسجمی که ارائه دادن، بحث من بیشتر در رابطه با مقدمه این بحث و شأن نزول این بحثه که خب مرداد به درستی اعلام کرد که ضدیت با انقلاب در طیف گسترده از چپ تا راست شکل گرفته و مسئله انقلاب به کنار رفته، عملا در جامعه ایران تبدیل به گذار شده، عبور شده فلان، و در خیلی ادامش بحث انقلاب به نوعی مخلوط شد با مفاهیمی که اتفاقا میخوان این انقلابو، یعنی اون مفهوم واقعی انقلابو از نظر دور بدارن و مفهوم دیگه بهشون بدن. همطور که اصغر ایزدی عزیزم اشاره کرد، مثلا فرض کن عدم تفکیک مفهوم انقلاب با مفهوم براندازی یه چیز مشخصه، یه گرایش مشخصه، اینا رو به نام بردیم. مثلا اونجایی که در رابطه با خود انقلاب با دموکراتیزاسیون قاطی میشه یا انقلاب با مفهوم جنگ داخلی یا تروریسم یا به اصطلاح جنبش اجتماعی، سوال اینه که آیا اینها رو اصولا میتونیم انقلاب بگیم؟ یعنی مثلا فرض کن انقلابات رنگی، حالا از گرجستان شروع شد و به اصطلاح یا از اروپای شرقی، اصولا کلمه انقلاب رولوشن رو ما میتونیم به اینا اطلاق بکنیم؟ یا این که الان توی آلمانی بحث هست که حوادثی در سال 89 اتفاق افتاد و مسئله فرو ریختن دیوار برلین و به اصطلاح از بین رفتن اون حکومتی که به اصطلاح حکومت دموکراتیک آلمان شرقی نامیده میشد، اینو انقلاب بدونیم اصولا یا نه؟ تو خود این جامعه کلی بحث است بر سر این مفهوم. بنابراین این که فلان مثلا این دانشمنده یا این جامعه شناسا همه اینا رو توی کاتگوری انقلاب ذکر کردن و گفتن، خود همین یه مقدار جای سواله. یعنی کسی که اینا رو بررسی میکنه به نظر من تفکیک میکنه که اصولا ما میتونیم اینا رو انقلاب به عنوان یک تحول اجتماعی که همونطور که خودت گفتی به اصطلاح پایه‌های اصلی اقتصادی داره، مسئله فرهنگی، مسئله اصلا کلا تحول از پایه، تحولی که ما به اون مفهوم مارکسی انقلاب میشناسیم، نه تنها به خاطر به اصطلاح اون چیزی که مارکس اشاره میکنه، بلکه کلا اینها مفهوم انقلاب میتونیم به اینا اطلاق بکنیم یا نه. سوال من بیشتر اینه. متشکرم.
دوستان عزیز، عزیزانی که وقت میگیرن دستشون میبرن بالا.
سعید صدات بسته. سعید جان.
مرسی. دوستان عزیز، یک توضیح بدم که ما لیستی که داریم میگیریم هم از طریق کسانی که دوستان عزیز که دست بالا میبرن خب خیلی عالیه، بعدم یه دیگه هم تو چت مینویسن. به خاطر این من هر دو لیست رو مجبورم یه جورایی پر کنم. امیدوارم سوء تفاهم نشه که کسی از قلم بیفته. مهداد عزیز، هر زمانی شما آمادگی داشتی، یعنی دیدی موقعشه که باید به این سوالات و مسائل
من فکر می‌کنم الان بنزی کافی سوال جمع شده، 6 پرسش در 5 پرسش با توجه به مشکلی که بوده. برای
من این دو تا سوال اصغرم برات بخونم رفیقم.
بله.
اصغر ایزدی، نه وقت نگرفته، البته شاید هم وقت گرفته باشه، من صبر میکنم. اگر دیدم بعد صحبت اصغر وقت گرفته باشه خب میذارم خودی سوالاشو مطرح کنم، اگه وقت نگرفته بود تو دوره بعد دو تا سوال اصغرم مطرح میکنم. مرداد جان 10 دقیقه ما هم به شما وقت میدیم، شما به اینا بپردازیم، بعد احتمالاً با سوالات بعدی هم این بخشی از مسائل مطرح میشه. میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید.
سعید جان، به محض اینکه صدای من نیاد استدعا میکنم به من یه اطلاعی بده که دوباره از سر بگیرم.
حتماً.
من به ترتیب بسیار ممنونم. از سوال حماد عزیز شروع میکنم، به خاطر اینکه جایگاه تئوری انقلاب رو در نظریه بیژن اشاره کرد و در این حال میخواست بدونه که آیا نظریه بیژن رو میشه در جهت راه رشد غیر سرمایه‌داری برد یا نه. من حماد جان و من این رو در این حال در مورد سوال رضا پایا هم میگم که سوال بسیار موجهی هست که آیا اون اتفاقی که رخ داد در کشورهای در واقع نوع شوروی، انقلابات رنگارنگ، آیا واقعا انقلاب بود یا نه؟ خب من باید بگم که هنوز اگر شما حتما توجه کردید لام تا کام راجع به کارل مارکس صحبت نکردم و فکر میکنم لازم هست مجموعه اون کارهایی که شده رو مطرح بکنیم بعد برسیم به این. بنابراین من راجع به یه سری از مسائل به تفصیل الان پاسخ نمیدم، چون به تفصیل در دو گفتار آتیم بحث خواهم کرد راجع این که مثلا مفهوم انقلاب که میگم تغییر کرده چگونه تغییر کرده. خب بنابراین من خیلی حرفام هنوز نگفته است، بسیاری از حرفام هنوز من در واقع مطرح نکردم، به اندازه حداقل دو جلسه من بحث برای گفتار دارم هنوز. و همین دلیل وقتی راجع به جزنی صحبت میکنیم، جزنی خودش رو مارکسیست لنینیست میدونه و از اندیشه مارکس در تئوری انقلاب متاثر. ملوصف برای اینکه پاسخ داده باشم به پرسش حماد عزیز که آیا میشه اندیشه بیژن رو در مورد تئوری انقلابش ازش راه رشد رو بیرون کشی، خب حماد جان هم تو واقف هستی هم بسیاری از عزیزانی که اینجا هستن، در دوره‌ای که بیژن در واقع کارهاش رو داره میپرورونه، ما با یک تز سگانه‌ای روبرو هستیم که از جانب خروشچف مطرح شد، همزیستی مسالمت‌آمیز، گذار مسالمت‌آمیز و رقابت اقتصادی، که در هر سه اندیشه مسئله قهرآمیز بودن انقلاب زیر سوال می‌رفت. اندیشه ماوتسوتون وقتی می‌گفت قدرت از لوله تفنگ برمی‌خیزد، خیلی ها رو موجب شد که از ماوتسوتون اندیشه پیروی کنن علیه خروشچف. خب ما میدونیم که بیژن ماویست نبود، هرگز هم بر این مبنا انتخابش رو نکرد که لزوماً قدرت از لوله تفنگ برمیخیزد بر مبنای اون بشه ماویست یا نشه، ولی بیژن و به طور کلی اندیشه‌ای که در ایران بعد از کودتای 28 مرداد رواج پیدا کرد این بود که مشت با درفش کاری نمیتونه بکنه و انقلاب قهرامی ضروریه برای اینکه رژیم مستبد شاه رو کنار بگذاریم. خب بنابراین اندیشه انقلاب قهرامیز به هیچ وجه با مفهوم راه رشد غیر سرمایه‌داری که مسئله دوران رو اردوگاه سوسیالیسم میدونست و میخواست در واقع با یک نیروی رقابت اقتصادی خرده‌بورژواهای عدالت‌خواه رو به راه سوسیالیستی بیاره سر آشتی نداشت. اندیشه‌ای که بیژن برای فرموله کردن انقلابش مطرح کرد، یک خصلت قهرآمیزش بود، مورد در واقع به لعن و توف حزب توده قرار گرفت. البته بعد از این که حزب توده یک دوره خودش هم بعد از به اصطلاح کودتا نزدیک شد به یه سری اندیشه‌هایی که در دوره انقلاب کوبا بود، از اون به سرعت فاصله گرفت بعضی از کادراشو و بعد از اون در واقع اینا مدافع یک اولا رد کردن مبارزه گریلایی پارتیزانی بودن و ثانیا حتی در مورد مبارزه قهرآمیز چیز تازه‌ای نیست، اونا همون موقع هم میگفتن که اساسا لزوما انقلاب نباید شکل قهرآمیز داشته باشه. جریان فدایی در مجموع خودش مسئله قهرآمیز بودن انقلاب توده‌ای براش عنصر کلیدی بود. این نکته اول که خودتو بهتر از من راجع به این واقفی. دوم، نظریه بیژن راجع به انقلاب مبتنی بود به تئوری سرمایه‌داری وابسته. سرمایه‌داری وابسته مفهومی بود که بیژن از اقتصاددانان آمریکای لاتین مکتب سپال به آریه گرفته بود، از اون ملهم بود. خب این هیچ ربطی به راه رشد غیر سرمایه‌داری نداشت. افرادی نظیر آندر گوندر فرانک، در واقع سمیر امین و اینها بودند که بیشتر از اندیشه سرمایه‌داری در واقع وابسته مطرح می‌کردند. بیژن اما اعتقاد داشت که باید تضادهای اساسی تفکیکی می‌ذاشت بین تضادهای اساسی اصلی و عمده. تضاد عمده رو با دیکتاتوری شاه می‌دونست، تضاد اساسی جامعه رو بین خلق و ضد خلق می‌دونست که خلق شامل در واقع بقایای بورژوازی ملی بود که از نظر اون در حال از بین رفتن بود، همچنین دهقانان بود و کارگران بود و خرد بورژوازی شهری از یک سوی، و در مقابلش ضد و خلق که شامل سه جریان میدونست: رژیم دیکتاتوری شاه، سرمایه‌داران وابسته یا کمپرادور، و در واقع عنصر امپریالیستا یا حامی این رژیم. خب و اعتقاد داشت تضاد اصلی جامعه تضاد کار و سرمایه است، در کنار یک مجموعه دیگری از تضادهای فرعی که از جمله مسائلی مثل خلق‌ها و غیره رو مطرح می‌کرد. من در اینجا به تأیید یا تکذیب نظر بیژن نمیگم، ولی میخوام بگم این اندیشه‌ای که او داشت، من هر جوری نگاه می‌کنم ربطی با راه رشد غیر سرمایه‌داری پیدا نمی‌کرد. اون چه که بیژن داشت بیشتر اون مفهومیه که در اندیشه به اصطلاح لنین هم میشه دید، در انقلاب 1905 در واقع روسیه، تعارض روبنا با زیربنا. اعتقاد داشت که این دیکتاتوری فردی شاه در واقع چاقویی هست که دستش رو هم میبره، به خاطر اینکه میتونه دیکتاتوری فردی شاه منافع کل نظام به خطر بیاندازه و نوک حمله رو اعتقاد داشت باید متوجه این جریان بشه. اگر بخوایم در واقع به یک معنا نقطه آغاز اندیشه بیژن رو راجع به انقلاب بگیم، همینی که در واقع از مسیری که سرمایه‌داری در ایران توسعه پیدا کرده باعث تغییرات دموکراتیزاسیون و تغییرات اجتماعی شده، ولی دموکراتیزاسیون سیاسی رو انجام نداده. تعارض بر زیربنای سرمایه‌داری و روبنای دیکتاتوری فردی رو یک عامل اولیه انقلاب میدونست و اینکه در مسیر خودش این به کل زیر سوال بردن سرمایه‌داری وابسته می انجامه. آلترناتیوش هم در تز گروه جزمی ظریفی اول مفهوم جمهوری مطرح شد و متعاقباً در نبرد با دیکتاتوری شاه در آثار دیگر بیژن که الان فرصت نیست من وارد جزئیات بشم به دموکراسی خلق در واقع گرفت و این یک مجموعه بحثه. امیدوارم تا همین اندازه اونچه که گفتم بتونه مفید فایده باشه. دوست عزیز مهدی کوهستانی، من یک دنیا ازتون سپاسگزارم. اشاره میکنید به اتحادیه‌های کارگری. اونچه که من گفتم از اسناد سندیکاهای خود کارگران آمده و ادبیات اقتصادی که آمده از دهه اول 1990 این قصه تا 2001 رواج داشته. بهش میگن تهدید سندیکایی نه اعتصاب. این رو در ادبیات سندیکاهای کارگری دو نوع اعتصاب از هم جدا شدن، اعتصاب هایی که موصولن به اعتصاب های وایلد وحشی و اعتصاب های سیویلایز استرایک اعتصابات متمدن. اعتصابات متمدن تهدید اعتصاب هست ولی هول و هوشش یک مجموعه از مذاکرات صورت میگیره. اعتصابات کارگران بخش صنایع اتومبیل کانادا اینجوری در واقع تلقی شده و دستبندی شده. من فکر میکنم لئوپانیش و این برای بارد لااقل من تو صحبتایی که با لئوپانیش داشتم در مورد اعتصابات کارگری اتو به اصطلاح مسئله اتومبیل بیشتر با از همین نظریه بوده که از نوع اعتصاباتی است که سژته در فرانسه هم به عنوان اعتصابات فخوماژ ازشون یاد میکنه، گرف دو فخوماژ، اعتصاباتی که ربط داره به بالا بردن دستمزد و یک منطق نهادی توش هست. ولی اگر تو
مرداد عزیز دو دقیقه
خب من خیلی چیزا رو وقتی نخواهم تونست اینجا بگم، فقط بگم از اصلاحات براندازی رو قبول داریم، مسلمه. من اصلا واسه این آوردم از اون سال شما در نظر بگیرید بنده و دوست و همکار قدیمیم ناصر مهاجر در زمانی که بحث بر سر اصلاحات بود مهمترین ضعف دیسکورس اپوزیسیون رو که به نظر ما اپوزیسیون ایرانی خودش رو منحل کرد، و وقتی اینو من میگم فقط اپوزیسیون داخل نیستا، خارج هم هست. فراموش نکنید وقتی مجلس ششم صورت گرفت بخشی از اپوزیسیون رادیکال با هم شرکت اعتراضی میخواست بکنه تو مجلس ششم، درست؟ بنابراین ما در همون موقع تأکید داشتیم روی عنصر استراتژی براندازی، استراتژی که اندیشه دیسکورس براندازی رو تشویق بکنه، اندیشه انقلاب رو مطرح کنه. من البته توضیح خواهم داد پایه‌های فکری من همون چیزی است که در همون از اصلاحات تا براندازی در واقع اومده و اینجا هم بیشتر توضیح خواهم داد که معنای انقلاب از نگاه من چه هست و چه اهمیتی داره در تغییر نهادهای اصلی یک جامعه. من در مورد بسیار نکات دیگه که تو اشاره کردی موافقم، الا اینکه اون دستبندی هایی که من دارم میکنم راجع به تئوری ها مربوط هستش به ویژه کشورهای انگلیسی زبان، آمریکا و انگلستان. تالکوت پارسون در واقع جامعه شناس آمریکایی اندیشه به اصطلاح سیستمی، هاگوپیان و جساب به همین ترتیب، لومنه که مال آلمان هستش و محمد رضا در واقع نیکفر به وسعت این فیلسوف رو کاراش رو در واقع توضیح داره. علی صدفتی بسیار بحث عالی رو مطرح کرده، خود نه فقط انقلاب مشروطه علی جان، بلکه انقلاب فرانسه هم همینطور. شما نگاه کنید میرفت زیر سوال. من بحثم اینه که امروز در ادبیات ما شما نگاه کنید تاریخ نگار برجسته‌ای مثل هما ناطق که واقعا از برجستگان تاریخ نگاری کشور ما هست میگه در مورد انقلاب که من یه گوی رو یک زمانی خوردم حالا قاشق قاشق دارم میخورم، خب، و این حرف رو میزنه در از انقلاب بهمن، ولی همون زمان به انقلاب مشروطه اعتراضی نداره. ولی آیا این به این معناست که در تاریخ کشور ما خود انقلاب مشروطه محل تردید نبوده از بخشی از روشنفکران؟ 100% بوده، همونطوری که انقلاب کبیر فرانسه هم بوده. ولی هیچ کس در نهضت روشنفکری فرانسه و هیچ حرکت توده‌ای این که در بیانیه جهانی حقوق بشر حق انقلاب برای مردم باید به رسمیت شناخته بشه زیر سوال نبرده. این نه فقط در این مورد صادقه، در مورد بیانیه استقلال آمریکا هم صادقه. متاسفانه در اندیشه ما این نکته در واقع به راحتی خدشه‌دار میشه. ابراهیم جان بگذار راجع به انقلاب احمد مستقل صحبت بکنیم. آیا واقعا فقط تعادل فرهنگی بوده یا نه؟ به نظر من مسئله‌ای که باید به طور مستقل بررسی کرد. من به رضا پایای عزیز یک جواب میدم. به اصطلاح بعد از فروپاشی دیوار برلین هست. میشه بهش نام انقلاب داد؟ من به طور قطع از انقلاب در کشورهای اروپای شرقی صحبت میکنم. به طور قطع. و در این مورد استدلال مکفی، استدلال وافی سعی میکنم ارائه بدم، به خصوص در سومین گفتارم که چرا اونجا انقلاب بوده ولی مفهوم انقلاب عوض شده. اگر انقلاب به معنای تحول سوسیالیستی است، نه انقلاب نبوده. تمام انقلابات کبیر از 1789 تا 1989 به نحوی از آنها دایره انقلاب رو به تأسیس جامعه جدید بر پایه نظمی غیر سرمایه‌داری مطرح می‌کردن. حتی انقلاب 1789 نه در فاز اولش، از 1792 به این سمت، زمانی که سانکولوتا بی جامگان و حزب آنراژه در واقع رهبری انقلاب رو گرفت، در واقع دزامی ها رهبری انقلاب رو گرفتن، بابوف ها رهبری انقلاب رو گرفتن، اصطلاحی که انگلس به کار می‌گرفت. همه انقلابات کبیر با این ویژگی تعریف میشن که از دایره محدوده خودشون فراتر میرن برای تحقق مسائل اولیه‌شون. انقلاب کبیر فرانسه هم تبدیل شد به انقلابی که دنبال برادری بود، یعنی یک عنصر سوسیالیستی پیدا کرد، میخواست همه نهادهای کهن رو زیر سوال ببره. اصلا رجوع نمیداد به یونان باستان، به انجیل و به سنت، برخلاف انقلاب انگلستان، برخلاف انقلاب استقلال آمریکا. همش رجوع میداد به آتیه، به جامعه بشری. حتی زمانی که اختراع کرده بود زمان نوین بود، در واقع سالهای انقلاب بود. در تمام انقلابات بزرگ ما شاهد این هستیم که نوعی برابری اجتماعی مطرح شد. این قصه قطعا در 1989 نیست. در اونجایی که در واقع به نام سوسیالیسم در واقع اتفاق افتاده بود، یک بار ضد انقلاب به اصطلاح رخ میده، به اصطلاح موسوم، که حالا ما راجع به این باید بحث بکنیم در جلسات بعد که آیا واقعا این چوسکی بود توی میان کمونیستا که چقدر این قصه رو مهم دیده بود که مسئله انقلاب رو در چهارچوب همین بلوک شرق مطرح میکرد. شما در بسیاری از ادبیات حتی بچه‌های چپ وقتی اتفاق بهار چکسلواکی اتفاق افتاد، بهار پراک،
مرداد تصویرت یه مقداری آماری بگیری کم یکم باید
باشه.
آره بازم باید بیاد پایین در
صد درصد.
آره مرسی. نه برعکسش باید بگیری. خب بعدم الان عالی شد، الان عالی
بسیاره.
شد بعدم
خب من تموم میکنم. آمد. من تموم میکنم، فقط در واقع میگم به رضا پایا که بحث روی راجب این رو من بهش به تفصیل برخواهم گشت در به اصطلاح گفتار سومم.
مرسی مرداد جان، دست درد نکنه، بقیهش میمونه. من ببین معذرت میخوام از دوست عزیز مؤسخر، من فکر میکردم اصغر وقت گرفته، ولی من این سوالو دو تا سوالو اصغر رو نوشتم. بعد از اینکه 4 5 نفر دیگه از دوستان صحبت کردم، اون دو تا سوالم مطرح میکنم که مرداد متوجه بشه اصغر عزیز چه گفته. دوست عزیز کاوه دادگری، لطفا میکروفون رو بگیریم بفرمایید.
درود به جناب آبی و تشکر از بیانات خیلی خوب. من 3 سوال دارم که البته میتونم انتخاب کنم، ممکنه وقت خیلی نباشه. یکی این که با نیم نگاهی به مارکسیسم هستش، در واقع نظریه انقلاب مارکس خوب در واقع میگه که یک تصادمی هستش در دوره‌های معینی، تصادمی بین نیروهای مولد اجتماعی با مناسبات تولیدی جاری که این منشأ انقلابات میشه و این تحولاتی رو در صورتبندی‌های اجتماعی ایجاد میکنه. این رو میخواستم ببینم تو دستبندی‌های نظریات کجا قرار میگیره و چجوری برخورد میشه. یک سوال است. دوم، خود مفهوم پردازی درباره انقلاب رو شما در چارچوب تنازعات اقتصادی مطرح کردید این برای من خیلی روشن نیست، چون در مباحث اقتصادی، اقتصاد کلاسیک، نو کلاسیک، مقوله به نام انقلاب اونجا طرح میشه، بحث بازار هست، رقابت هست، عرضه هست، تقاضا هست، قیمت هست، بانک هست، نهادهای مالی هست. و در خود اقتصاد مارکس هم که در نقد اقتصاد سیاسی سرمایه هست، در خود کاپیتال و گروندریس هم ما به مقوله به عنوان انقلاب مواجه نمیشیم. بسیار از همون مسائلی رو که در اقتصاد سرمایه‌داری مطرح میشه با همون مفاهیم مثل بانک، پول و اینها به تحلیل میپردازه. باز اونجا اینو میخواستم یه مقدار بیشتر متوجه بشم، ببینم توی سابجکتش توی اقتصاد دقیقا کجاست. به سوال سوم، مسئله ایدئولوژی هستش. ایدئولوژی و هم با مضمون مثبت و هم منفی، مثلا آگاهی وارونه، در کجای تحولات انقلابی قرار میگیره. مثلا در مقدمات انقلاب مشروطی، ایدئولوژی مشروطیت تو نوشتای فریدون آدمیت، ناطق و دیگران عنوان امر مثبت هست و در واقع اون پیش‌زمینه‌های تحول انقلابی در انقلاب مشروطه رو فراهم میاره. حالا همین رو و در صدامش ابراهام لینکن هم در واقع میگه که ایدئولوژی پهلوی اول و دوم هم تداوم ایدئولوژی مشروطه است. حالا من فکر میکنم یه مقدار تفاوتهایی وجود داره. و ایدئولوژی اسلامی رو تصور کنید، اون مقدمات رو که اتفاق خود ابراهامیان توی کتابش از اونجا شروع میکنه که چگونه این زمینای فکری فراهم میشه، حالا اینجا به عنوان آگاهی وارونه در نظر جنبه منفی ایدئولوژی. حالا این ایدئولوژی چه باز در مفهوم پردازی انقلاب که شما به گستردگی مطرح کردید کجا قرار میگیره؟ این سه تا سوال رو میتونید گزینش کنید اگر فرصت بود پاسخ بدید. تشکر.
مرسی، ممنون عزیز. دوستان عزیز لطفاً میکروفون های اضافی رو ببندی که صدا موقعی که بحث میشه خاطر نشه با بحث دوستان. خانم افسانه سروری لطف کنید میکروفون رو بگیریم مثلا مطرح کنید. بفرمایید.
سلام عرض شد، من افشین فیاضی هستم، از لپتاپ همسرم استفاده میکنم، امیدوارم که صدای من به شما برسه.
صدات خیلی خوبه، ببخشید افشین جان، بفرمایید.
خواهش میکنم. من خیلی از آقای وهابی تشکر میکنم به خاطر سخنرانی های متعددی که میذارن و همشون برای
این همه ما
بسیار خوبی هستن.
خانم یک دوست عزیزی میکروفونش بازه. مانی جان لطفاً میکروفون ها اضافی رو به من خواهشن، ممنون میشم. افشین جان بفرمایید. ببخشید،
من مجدداً تشکر میکنم از آقای وهابی به خاطر سخنرانی های متعددی که میذارن، همیشه از این سخنرانی ها ما خیلی استفاده میکنم. با تقسیم بندی که در مورد انقلابات کردید من زیاد موافق نیستم و اگه اجازه بدید از یه زاویه دیگه ای سعی میکنم که یه تقسیم بندی ساده تری رو وارد بحث بکنم که به این ترتیب به سوال اصلیم برسم. اولین انقلاباتی که صورت گرفت مشخص در اروپا در قرن 19 بود و همه این انقلابات با یک گفتمان اصلی همراه بود، اونم گفتمان پیشرفت بود، به سمت جلو. در اوایل قرن بیستم و به خصوص در حین جنگ جهانی اول در آلمان یک جنبش جدیدی به وجود اومد که این جنبش هم خودش رو جنبش انقلابی می نامید، اما هوادار یک انقلاب محافظه‌کارانه بود و یه واژه‌ای در آلمان درست شد به اسم کنزرواتیو رولوسیون که این واژه برای اولین بار توسط نویسنده معروف آلمانی توماس مان که در اون زمان دارای عقاید بسیار ارتجاعی و عقب افتاده بود، این واژه اختراع شد و وارد فرهنگ سیاسی آلمان شد. و در حین و در طول دهه دوم قرن بیستم و اوائل دهه سوم به این نتیجه رسید که حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان بر اساس این ایده ایده انقلاب محافظه‌کارانه پیروز شد و در 1933 قدرت رو در آلمان به دست گرفت. ما تا اینجا با دو گفتمان روبرو هستیم. گفتمان پیشرفت در مورد انقلاب که گفتمان قرن 19 بعد گفتمان انقلاب محافظه‌کاران که در اوایل قرن 20 اضافه میشه و هر دوی اینها دارای یه نقطه مشترک هستن و اونم اینه که هر دوی اینا مخالف لیبرالیسم هستن. و انقلاب یا دسته سومی از انقلابات که رخ میده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق هست و این انقلاباتی هستن که خیلی سعی میکنن خودشونو به لیبرالیسم یا حداقل بخشن به لیبرالیسم متصل بکنن. به وجود اومدن یک گفتمان جدید انقلاب باعث از بین رفتن گفتمانهای قدیمی نیست، بلکه همه اینها همزمان ادامه پیدا کردن تا امروز. هر سه این گفتمانهای انقلابی اما یک پایه مشترک دارن و اون هم گرفتن قدرت دولتی و ایجاد نهادهای سیاسی است. این در مورد انقلاب‌های سوسیالیستی یا انقلاب‌های قرن 19 صدق می‌کرده، این در مورد انقلاب مشروطه صدق می‌کرده، این در مورد انقلاب محافظه‌کاران صدق می‌کرده. ما می‌دونیم که ناسیونال سوسیالیست‌ها بسیار وابسته بودند به ایجاد نهادهای سیاسی، البته نهادهای جدید سیاسی به نفع خودشون، و این همین هم ما شاهد بودیم در آخرین دهه قرن 20 و اونم ایجاد نهادهای لیبرال در کشورهای شرق اروپا است. اما با اومدن به عصر جدید یعنی به قرن 21 ما شاهد به وجود اومدن یک جنبش هایی هستیم که من نمیدونم اینا رو بتونیم بهشون بگیم جنبش های اجتماعی، ولی به هر حال اینا قادر هستن یه بخش هایی از جامعه رو در خودشون بگنجونن و انتگره بکنن. و تمام این جنبش ها جنبش هایی هستن که علیه دولت و نهادهای دولتی هستن و اینها روی این کار میکنن که اضمحلال دولت های بزرگ صورت بگیره. ما در کشورهای آفریقایی مثلا در کنگو شاهد این هستیم که این جنبش ها دولت رو زیر سوال میبرن. همینطور در کشورهای آمریکای جنوبی مثل مکزیک یا آمریکای لاتین مثل مکزیک و همینطور در کشورهای آسیایی مثل افغانستان. این جنبش ها جالبیش اینه که نه فقط جنبش های سیاسی هستن، بلکه ترکیب میشن با گروه هایی که در بخش های جنایی کار میکنن، با دزدان و اشرار، و علاوه بر این با سرمایه‌داری بین‌المللی دارای یک پیوستگی خیلی خیلی شدیدی هستن. یا اگر ما بخوایم برگردیم به اون گفتمانی که شما مطرح کردید چند بار در بحث‌ها و گفتگوهاتون و کتاب‌هاتون، با سرمایه‌داری چپاولگر. و من فکر می‌کنم که اگر ما این تقسیم بندی سه‌گانه رو در پیش بگیریم خیلی از مسائل رو میتونیم حل بکنیم. و توی گفتمان انقلاب ما حتما بایستی این گفتمانی که شما در مورد سرمایه‌داری چپاولگر داریم، ما بایستی گفتمان انقلابی رو وارد بکنیم که هدفش از هم پاشوندن نهاد دولت است. و این گفتمان بسیار خطرناکی است و این گفتمان بایستی مورد توجه اپوزیسیون از هم پاشیده ایران قرار بگیره. از لطفتون متشکر هستم.
افشین جان تموم شد
صحبت من تموم شد. از لطف شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم عزیز، دست درد نکنه. دوستان عزیز، خانم سیما و احمد عزیز اینا تو نیستن. مرداد جان، این دو نفر که صحبت کردم من لیستو بستم، بعد سه تا سوال اینا رو مطرح میکنم، بعد به تو وقت میدم صحبت کن. دوستانی که اگه علاقه من بودن دوست داشتن وقت بگیرن دوباره وقت بگیرن، من از همیشون رو می‌نویسم. خانم سیمای عزیز بفرما، میکروفون در اختیار شما.
سلام، من از برگزار کنندگان این جلسه سپاسگزاری میکنم. و همینطور از آقای مهداد وهابی که مثل همیشه خیلی سخنرانی واقعا خوبی داشتن به لحاظ اطلاعاتی و سیستماتیک. و اینکه خود من وقتی گوش میدادم فکر میکردم خیلی چیزا رو میدونم، ولی این به قول آلمانی ها استرکتوری که به فکر یه شخصی که علاقمند به این تم سخنرانی شما داد خیلی عالی بود. من واقعا خیلی یاد گرفتم. خب یه بخشی از حرفایی که میخواستم بذارم دوستانم گفتن، من فقط یه نکته رو میگم چون که فکر میکنم چقدرم درست نبود، من الان میخوام حرف بزنم، بهتر بود من جلسه آینده رو گوش میدادم و سومو و اینقدر زود سوال نمیکردم. ولی خب یک کوتاه میگم و اون اینه که میخوام از شما بپرسم، وقتی که این مفاهیمو اینقدر خوب توضیح دادین که ما در کشورمون یه زمانی بعد از انقلاب گفتمان اصلاح طلبی اومد غلبه کرد به گفتمان انقلاب و مثال خیلی خوبی زدین از خانم هما ناطق که از روشنفکرای ما، حالا مردم عادی هرچی بگن درسته و اونا که اتفاقا منشأ انقلابن، ولی انتقاد به روشنفکران ماست که من اینجا فقط این نکته رو میخوام بگم که آیا فکر نمی‌کنین مشکل ما مطلق نگری روشنفکرامون باشه، چون انقلابو کسی نمیتونه تعیین کنه، کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره، همونطور که انقلاب 57 هم در ایران اینطوری اتفاق افتاد. مطلق نگری رو از این نظر میگم که ما قبل از انقلاب تفکر حقوق بشری و تحول طلبی نداشتیم، فقط انقلاب راه حل میدونستیم، بعد اومدیم اینو یاد گرفتیم کم کم وقتی انقلابمون شکست خورد و استبداد رو دیدیم، بعد چک کردیم این انقلاب که این استبداد رو آورده، یعنی فکر نکردیم که شاید یه دلایل دیگه داشته باشه. پس همه چی خوبه که ما حقوق بشری و تحول طلبی رو به این اندیشه بریم دنبالش و اونو شروع کردیم به رد کردن. خب حالا الان آیا بهتر نیست که ما کم کم یاد بگیریم که یه طور دیگه فکر کنیم که انقلاب میتونه شکست بخوره، منشأ استبداد بشه اونطوری خوب و اونطور که ما فکر میکردیم تو دوره جوونیمون و خواهان اون انقلابی بودیم که بعد خانم ناطق خب خیلی پشیمون شد، ولی خب من مثل ایشون فکر نمی کنم، ولی میتونم بفهمم چرا ایشون اینطوری فکر کرد. شاید ما بایستی یاد بگیریم و امروز این از این نظر خیلی خوب بود که شما این مفاهیم رو در کنار هم توضیح دادین و من فکر کردم که خیلی از چیزایی که شما میگین در کنار هم درسته. مثلا برای تعریف انقلاب خیلی جذاب بود که شما گفتین بعضیا میگن که انقلاب یه تبه، بعضیا میگن یه حسرته، بعضیا میگن لومان و اسپاشونزو میگن تعادل سیستمه به همه چیز. خب همه این سه تا هست، کسایی هستن تو انقلاب دوچار تب میشن، بعضیا دوچار حسرتن و یه چیز دیگه میخوان و سیستم باید ولی تعادلش از دست بده تا انقلاب بشه. به خاطر این من هرچی که بیشتر گوش دادم فکر کردم ما بس که باید یاد بگیریم که این مطلق اندیشیمون از دست بدیم، بیشتر بخونیم و به اصطلاح زود نظر ندیم و دستبندی نکنیم. ممنونم از شما، ببخشید زیاد حرف زدم.
ممنون عزیز، دست درد نکنه. خانم سیما، دوست عزیزمون احمد، یه خواهشم دارم از آقای عزیز افشین سروری، لطفاً اون دستتون هنوز بالا، اگه اون بندازیم برای دور بعد من کار من ساده تر میشه که لیست بعدی رو میگیرم. احمد جان میکروفون در اختیار شما، سپاسگزارم.
با درود به تمامی
شنوندگان
ارجمند، من یه سوال خیلی مشخصی دارم. شما به درستی گفتید که بعد از اینکه انقلاب شکست خورد، در هر حال نظام حاکم یکی از بزرگترین کارهایی که کرد اینه که گفتمان انقلابی، مفهوم انقلاب را هم از محتوای خودش خالی کرد و به لجن کشید. خب در شرایطی که هم انقلاب شکست خورده، هم گفتمان انقلابی به اصطلاح شکست خورده، هم گفتمان سوسیالیستی و حتی گفتمان استقلال طلبی، یعنی الان به اصطلاح تعداد زیادی افراد هستن که با افتخار میخوان ترامپ رو بیارن براشون انقلاب کنه، براشون دولت تعیین کنه، تغییر بده و اینا رو به قدرت برسونه. در چنین شرایطی در ایران موقعیت انقلابی هست، انفجار جنبش‌های خودجوش هست، تو این شرایط کاملا پارادوکسال، یعنی از یک طرف به اصطلاح اندیشه انقلابی شکست خورده، از یک طرف موقعیت انقلابی هر روز قوی تر میشه. به نظر شما تو این شرایط چشمنداز آینده رو چجوری میبینید؟ انقلاب، کودتا، فروپاشی و راحل شما برای ترویج گفتمان انقلابی چیه؟ در فقدان گفتمان انقلابی و سوسیالیستی آیا اصلا میشه انقلاب کرد؟ هم سوال من همین.
ممنون احمد جان، مرسی. لطف کنون دستتونم بیارین پایین. ممنون میشم که من برای دور بعدم کارم ساده تره. علی اکبر عزیز، اگر تو اتاق هستی و میخوای یک بار دیگه تلاش بکنی که میکروفونو بگیری، از طریق تلفن اسماعیل.
نه سعید عزیز، علی اکبر منصرف شد متاسفانه به خاطر خرابی خط.
خب باشه، ممنون عزیز، ببخشید چون من گفتم وقت شما
هست. نه اینطور نمیشد، وقت بقیه نگیریم.
آره ببخشید. من مرداد عزیز، من سه تا سوال رفیقم اصغر براتون میخونم. اصغر ایزدی گفته که چرا و با چه اقراض سیاسی مفهوم انقلاب از حقوق بشر به بیرون پرتاب شده؟ این سوال اوله. سوال دوم اینه،
سوال اول سعید جان چه بود؟ نفهمیدم.
چرا و با چه اقراض سیاسی مفهوم انقلاب از حقوق بشر به بیرون پرتاب شده است؟ دو، آیا نیاز به تفکیک مفهوم انقلاب از مفهوم براندازی که کلید واژه جریان راست رژیم چنج است نباید صورت بگیرد؟ سوم، تا چه اندازه می توان مفهوم انقلاب را با جنبش های جدید جهانی ضد سرمایه داری که الزاماً انقلاب را با کسب قدرت گره نمی زنند تأمین داد؟ در ضمن بگم که دوست عزیزمون از قرد میکروفون نداشت، به خاطر اینم سوالاشو اینجا نوشت هم مطرح کردیم. یک سوال دیگه هم هست، یک سوالی اسمش رو دقیق ما نفهمیدیم، فکر کنم قیم بود. در تمام این انقلابات که مطرح شده نقش و جایگاه زنان را چگونه می‌بینید؟ دوستان عزیز، مهداد به این سوالات و این بحث دوم که مطرح شد جواب میده. اگر کسانی دوست دارن باز در این زمینه سوال کنن یا بحث کنن وقت بگیرن، دور دوم من بعدم بهشون وقت میدم. مرداد جان بفرم.
خب من سعید جان و عزیزان باید بگم که قادر نخواهم بود در 10 دقیقه به نه تا 6 تا سوال
10 دقیقه.
آره برای اینکه من واقعا در واقع بحثی رو باز نکرده و من رو میبخشید اگر گزینش میکنم، چون مجبور هستم در وقتی که به هم اختصاص داده میشه در واقع چیز کنم، در واقع وقتی که به من اختصاص داده میشه به اصطلاح جواب بدم.
مرداد جان بین 15 دقیقه تا 20 دقیقه وقت داری که این بحث تو کامل کنی، اوکیه؟
یک دنیا ممنونم از این.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من از صحبت 3 پرسش کرد آقای کاوه دادگری، هر 3 پرسش حائز اهمیتن. من 1 پرسش برام محوریه. اولی راجع به نظریه انقلاب مارکس بود، چه فکر میکنم. باید بگم به آقای کاوه دادگری که من در این مورد در گفتار سوم به تفصیل صحبت میکنم، بنابراین الان اینجا واردش نمیشه. راجع به ایدئولوژی اشاراتی میکنم ولی در اون هم در گفتار بعدیم بهش بیشتر میپردازم. اما این که اشاره کردم در اقتصاد چه کلاسیک چه غیر کلاسیک منازعات اقتصادی جایی ندارن و مفهوم پردازی نشده و اگر شده چیه، در این مورد به تفصیل صحبت میکنه. چون این موضوع رو من در جلسه امروز راجبش بهش اشاره کردم و بهش برگشتم. اول از همه به آقای دادگری باید بگم که ابدا اینطور نیست که در اقتصاد کلاسیک به منازعات اجتماعی داده نمیشه. قانون آهنین تعیین دستمزد از جانب لاسال که و همچنین مسئله قانون آهنین دستمزد که به شکلی از جانب دیوید ریکاردو مطرح شده بود مورد اعتراض مارکس بود و مارکس در واقع اشاره میکرد که دستمزد و ارزش نیروی کار یا عنصر اخلاقی تاریخی علاوه بر تجدید قوای جسمانی داره و دستمزد یا نیروی کار مثل همه کالاهای دیگر نیست که ارزشش به طور خود به خودی بالا و پایین بره. اعتقاد داشت که موقعی هم که دوری رونقه کارگران باید اعتصاب بتونن بکنن تا بتونن حقوق خودشون رو دریافت بکنن، سهم خودشون دریافت کنن. در اندیشه مارکس مبارزه اجتماعی بخشی از اقتصاد سیاسی بود، یا بهتر بگم نقد اقتصاد سیاسی بود. جزو اولین کسانی هست که در این مورد صحبت کرد. ما بعد از اون در ادبیات مربوط به اقتصاد توسعه هم این رو داشتیم. این آلبرت هیرشمن بود که مفهوم وایس در مقابل اکسیت رو مطرح کرد و وایس اعتراضاتی بود که برای تغییر مدیریت در کارخانه انجام میشد. این صحیح است که در ادبیات نئوکلاسیک علل اصول گفته میشه که مبارزه اجتماعی عنصر منفی منفعت شخصیه یا عنصر تاریک، جنبه تاریک منفعت شخصیه. این اصطلاح هیرشلایفر هست و مجموعاً در ادبیات نئوکلاسیک یک گرایش ایجاد شد و این گرایش در واقع از دهه 70 پا گرفت. در چند جهت توسعه پیدا کرد. یک، اینکه تشخیص داده شد مسئله سهمبری در یک جامعه به منازعه رفت داره. چه به دلیل اینکه جنگ هست؟ خب جنگ بین دول این مسئله رو مطرح می‌کرد که اندیشه آدام اسمیث مبنی بر اینکه باید تجارت رو یه امر مسالمت آمیز دید و تجارت در مقابل در واقع جنگ قرار می‌گیره. این در مورد این ایده کلی از اقتصاددونا فکر می‌کردن اینطور نیست که بسیاری اوقات تجارت نیازمند جنگ میشه. خب بنابراین می‌خواستن یک تئوری رو ایجاد بکنن که مسئله منازعات کانفلیکت رو توضیح بده. چه کانفلیکت بین دول رو، چه کانفلیکت در واقع در داخل کشور. بزرگان این امر یکیش در واقع توماس شلینگ که در واقع یکی دیگه‌اش در کنیت بولدینگ هستش. اینا در واقع تئوری بازی‌ها رو هم مبادی اولیه‌اش رو اینا در اقتصاد گسترش دادن. فرمول بندی کردن که این فرمول بندی رو ما در اقتصاد از پایان دهه 80 دقیق‌تر بگم از 1989 به این سوی بهش میگیم کانتست ساکسس فانکشن، یعنی منحنی منازعات، پیروزی در منازعات. این اصطلاح کانتست ساکسس فانکشن درست بر مبنای مفهوم پروداکشن فانکشن آمده. در اقتصاد صدای منو میشنوید؟
آره بسیار.
مفهوم پروداکشن فانکشن وقتیه که سرمایه و کار با هم میآمیزند برای اینکه محصول تولید بشه. ما از اقتصاد به اصطلاح اقتصاد خرد با مبحث پروداکشن فانکشن آغاز میشه، یعنی منحنی یا تابع تولید که شامل ترکیب دو تا داده هست، کار و سرمایه برای به دست آوردن یک ستانده که اون محصوله، و کار و سرمایه دو داده هستند که به صورت تعاون با هم دیگه، مشارکت با هم، به صورت کوآپراتیو همکاری میکنند تا محصول رو سبب بشن. کانتست ساکسس فانکشن درست برعکسه. وقتی دو نوع تلاش در جهت مقابل هم صورت میگیره برای اینکه یک جور جایزه ای رو که وجود داره ببرن. خب در این امر به اصطلاح اولین بار ایده رنت سیکینگ ایجاد شد. رنت سیکینگ یعنی جستجوی رانت. جایزه رانته. اگر در رقابت بین دو گروه منازعه‌گر پیروزی حاصل بشه، یکی میتونه در واقع جایزه رو ببره. این مفهوم رو در اقتصاد ما داریم به نام کانتست ساکسس فانکشن که یک بخش گسترده از تئوری اقتصاد خرد است و این روش بسیار بسیار کار شده و ما اقتصاددانانی داریم که در ادامه اقتصاد مرسوم به مسئله منازعات میپردازن و راجبش کار میکنن و توماس شلینگ یکی از اولین بنیانگذارانشون است. از جمله منازعات ابزارهای اقتصاد دونا بهش بررسی میشه. من شرح تفصیلی اینم رو برای اینکه چجوری کار شده روی این قصه رو میذارم به جلساتی که قراره در تریبون زمانه یا رادیوی زمانه لااقل در 5 جلسه راجع به اصطلاح اقتصاد سیاسی منازعات اجتماعی انجام بدم. بنابراین کاوه دو عزیز، شما از بخش مهمی از این به اصطلاح کارهایی که در اقتصاد شده لازم هستش که با اینها به اصطلاح چیز بشید، با اینها روبرو بشید، روی اینها کار کنید. مطالب من در این جهت بوده و تمایزاتی به این قصه داره. دوم راجع به ایدئولوژی که شما پرسش کردید، چه به معنی مثبت و چه به معنی منفی یا وارونه، ایدئولوژی در کجا قرار میگیره؟ در تئوری اقتصادی ایدئولوژی عاملی هست که سبب میشه کسانی که دارای منافع جمعیان اقدام جمعی کنند. همونطوری که عرض کردم ما در اقتصاد یا عامل اصلی رو که داریم اینه که منافع جمعی لزوماً به عمل جمعی منجر نمیشه، چرا که پدیده فری رایدینگ وجود داره، پدیده مسافر قاچاقی وجود داره. یعنی همه مردم دوست دارن از سود ناشی از برافتادن یک رژیم مستبد، حالا چه میخواد رژیم شاهنشاهی باشه چه ولایت مطلقه فقیه، سود ببرن، ولی حاضر نیستن همگان خرج زندان و شکنجهشو بکشن. معنای این قصه هم اینه که بعضی ها من دیدم توی این ادبیات، ما امروز فرهنگ اقتصادی توی اپوزیسیون ما که بیشتر اپوزیسیون خودشون سیاست مدار میدونن، در واقع سیاست ساز میدونن یا سیاست ورز میدونن، اصطلاحاتی که شده مثل شغل شده، در واقع از این که باید هزینه کم مبارزه داشته باشه تا توده وسیع درش درگیر بشن یاد میکنن. این بحث اساسش در اقتصاد آمده که میگه منطق سود و زیان در رفتارهای گذر از رفتارهای فردی به جمعی است. در اینجا گفته شده که ایدئولوژی میتونه اون ملاتی باشه که افراد حاضر بشن اون چیزی که ما هزینه به نام مینامیم بدونن سود خودشون بدونن. در نظر بگیرید شما شاهد این بودید که افراد مذهبی برای زیارت بعضی وقتا نذر میکنن که پیاده به پابوس امام رضا برن. این فقط در مورد ایران صادق نیست، در مورد به اصطلاح غرب هم در میان کاتولیکا هم صادق است. در یکی از شهرهای مشهور فرانسه که به اصطلاح از شهرهای مذهبی هستش، مردم از پاریس را میفتن به سمت شهر مذهبی میرن که بتونن پیاده زیارت بکنن. در غیاب دستیابی به ملکوت آسمانی مردم میگویند که ما با گذاشتن ایثار میتونیم یک چیزی رو جبران کنیم. در اینجا اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم هزینه تبدیل میشه به نفع. اونی که برای انقلاب و آزادی جان خودش رو فدا میکنه در غیاب نداشتن جامعه آرمانی خودش حاضر برای دستیابی به اون جان خودش رو وسیله‌ای برای این هدف مقدس بکنه. این مفهوم ایدئولوژی به این معنا که قادر میشه در واقع اقدام جمعی رو ممکن بکنه مفهومی هست که از طرف جان رومر در واقع مطرح شده توسط اقتصاددانان. آیا به همین خط میشه ایدئولوژی؟ جواب منفیه. به نظر من ایدئولوژی خیلی عناصر دیگه داره. اجازه بدید در صحبت‌های بعدیم دوم و سومم به این قصه باز برگردم. در اینجا فقط می‌خواستم در ادامه همون بحث منازعات اقتصادی از نظر یک اقتصاددان بگم چجوری از لحاظ اقتصاددان‌ها هم مسئله ایدئولوژی وارد این بحث شده از طریق شکل دادن به کالکتیو اکشن، اقدام جمعی که به تنهایی توسط منفعت جمعی میسر نیست، به کمک ایدئولوژی و تزریق ایدئولوژی میتونه به اقدام جمعی منجر بشه. دوم در واقع دوست عزیز افشین فیاضی یک رشته نکات رو مطرح کرد. من لازم میدم که اول از همه یه نکته ای رو به افشین اشاره کنم. افشین عزیز، من راجع به انقلابات رو دستبندی نکردم. این چیزی که دستبندی اسمش رو گذاشتم تئوری های انقلابی بود. دستبندی هم متعلق به من نیست. این دستبندی رو به طور کلی در واقع محققین علوم سیاسی و اجتماعی در آمریکا پیشنهاد کردن. تعداد بسیاری هستم. من فقط به گلدستون اشاره کردم ولی شما میتونید به فوران اشاره کنید و به خیلی دیگه که اگر لازم باشه آدم ازشون اسم میبره. این تقسیم بندی، تقسیم بندی انقلابات نیست، تقسیم بندی تئوری انقلابات. یک. دو، شما انقلابات رو به دو دسته تقسیم کردید. انقلابات 1848 که گفتمان اصلیش رو پیشرفت نامیدید و انقلاب محافظه‌کارانه در اوائل قرن بیستم که منظورتون فاشیست بود، به ویژه در گفتار موسولینی، به نفع ضعیفتری در گفتارهای هیتلر این قصه منعکس بود. و سوم اشاره کردید به اینکه این انقلاب محافظه‌کارانه بود تا دوره اخیر که لیبرالیسم زایده شد. من با این دستبندی شما ابدا موافق نیستم. اولین دوره موج انقلاباتی که ما به عنوان انقلابات ازش یاد می‌کنیم شامل انقلاب هلند که از 1567 تا 1576، پس از اون انقلاب انگلستان 1648، سوم انقلاب شکوهمند انگلیس 1688-89، چهارم انقلاب استقلال آمریکا 1776 و آخر انقلاب فرانسه 1789. من اینجوری میگم، از انقلاب 1776 آمریکا برجسته ترین، انقلاب کبیر فرانسه 1789 و نیز در واقع متعاقب اونها انقلابات بعدی که 48 صورت گرفته، اساساً متن اینها لیبرالیسم بوده. اندیشش با جان لاک مشخص میشه و اساسش اونجوری که شما اشاره کردید فقط پیشرفت نیست، اساسش تفکیک مفهوم حاکمیت از مالکیت و تسلط مالکیت بر حاکمیت. خب و این چهارچوب اولیش لیبرالیسمه. از جوان 1848، نبردهای 1848، عنصر در واقع به اصطلاح عنصر انقلاب کارگری درش زاییده میشه. اینم در وهله اول در فرانسه است، مبارزه 1848 که عنصر مبارزات کارگری رو وارد میکنه و یکی از منابع الهام کارل مارکس. در این انقلابات اساسش به نظر من، خود بحث این مفصل، من راجع به این کار مفصلی کردم، از جمله میتونید به همین مقاله 2020 من رجوع کنید و این رو من در ارتباط با یه دو گفتار دیگه ای که خواهم داشت در رادیو زمانه به زودی در مورد ماجرای تحول اقتصادی ایران در سده اخیر راجع به این نکته بکس بیشتری خواهم کرد. درش نه تنها تفکیک مالکیت از حاکمیت اصل بود، عنصر دیگری که بود مسئله شهروند یا ملت دولت بود، یک شکلی از شکل گرفتن ناسیون ها، مثلا در انقلاب آلمان شکل گرفتن اتحاد ملی بود که خیلی نقش داشت، ولی این در دیگر انقلابات اروپایی هم مسئله شکل گرفتن کشور واحد یا دولت مدرن به طور جدی مطرح بوده. به علاوه من واقعا مفهوم انقلاب محافظه‌کار رو در یک معنای بسیار خاص میفهمم، بسیج توده ها رو میفهمم برای به اصطلاح یک اقدام فاشیستی. این مفهوم به این معنا مفهومی که قابل استفاده است. این رو لنین در مورد نه انقلاب فاشیستی، انقلاب کادت، انقلاب لیبرال در 1906 استفاده کرد، از اصطلاح پاسیو ریولوشن استفاده کرد، انقلاب پاسیو، و این رو گرامشی در معنایی که شما به کار میبرید استفاده کرد در به اصطلاح یادداشت‌های زندان و البته این رو از گفتمان ایتالیایی در واقع اخذ کرد که از همین پاسیو ریولوشن در واقع استفاده کرد. ولی پاسیو ریولوشن من بهش خواهم پرداخت جلسه آتی، به نظرم یه اصطلاح بی ربطیه در ارتباط با کار مسئله انقلاب. من دیدم برخی از افراد چپ و راست الان در ایران از پاسیو ریولوشن صحبت میکنن بدون که راجع به معناش واقعا تمرکز زیادی داشته باشن. پیشرفت آیا مفهوم انقلاب نبود؟ چرا بود، ولی مفهوم انقلاب صنعتی بود که این انقلاب در یک دوره طولانیه. خود مفهوم انقلاب صنعتی البته مورد پرسش در واقع کسانی است که تاریخ صنعتی، تاریخ اقتصاد نوشتن، تاریخ اقتصادی رو نوشتن، گفتن همه مدافع انقلاب نیستم، من هستم. فکر میکنم انقلاب صنعتی یک مسئله جدی هستش که مبادیش در ظرف یک سده ریخته شده از قرن 18 و 19 و من با ایده پیشرفتی که شما مطرح میکنید موافق هستم. در دوره سپهسالار و در کار میرزا ملکم خان در آداب و حکمرانی و نیز در ناینی کرمانی تنبیه المله، تنظیم تنزیه المله، تنبیه الامه، مفهوم پیشرفت و آبادانی یکی از مفاهیم بنیانی هستش که در انقلاب مشروطه ما هم جای داشته و تا همین اواخر هم ما میبینیم. مثلا در اون میثاقی که بنی صدر و آقای رجب اینا نوشته بودن در سازمان مجاهدین، باز اشاره هست به مفهوم پیشرفت، توسعه و پیشرفت. این جای خودش رو داره، باید بهش رسیدگی کرد. در مورد مسئله از هم پاشیدن نهاد دولت، بسیار درخشان این حرف شما افشین عزیز، من به این بعد خواهم گشت. اساساً انقلابات توده‌ای از نظر لنین یا انقلابات کبیر یک عنصر ضد دولت داشتن، ولی همونطوری که مارکس به روشنی گفته، بسیاری از این انقلابات در تبدیل شدن به عناصر تکمیل دولت در ادامه خودشون، و من به این قصه باز خواهم گشت. خیلی مسئله مهمی هست، اجازه میخوام که به این به فرصت بیشتری بهش بررسی بشه. سیمای عزیز، مطلق نگری روشنفکران رو کاملا تو درست میگی، این در همه ما هست. اساساً اون عبارتی هست که هگل میگه، میگه ما همیشه عادت داریم اولین مرحله شناخت خودش ایدئولوژیه، چون ما به راحتی عمومیت میگیم. مثلا فرض بفرمایید کسی اومده یک روز در هندوستان مونده، کلی راجع به هندوستان، مردم هند اینجوریه، یا آمده مثلا آلمان بوده یا فرانسه بوده، ظرف یه هفته راجع به همه چی اظهار نظر میکنه. فرانسوی‌ها اینجوری میگن، فرانسوی‌ها اونجوری میگن، یک ماه میمونه میگه ای فرانسوی‌ها جورای دیگه هم میگن، یه سال میمونه، 10 سال میمونه، اون وقت اصلا میفهمه که به این راحتی نمیشه حکم صادر کرد. ایدئولوژی یک نوع از بیان اولیه اندیشه است که حالت تعمیم داره. اما هاشا که بخوام در واقع برای کارهای خانم ناطق بگم که او مطلق نگره، نه، لااقل در بسیاری از کارهایی که خانم ناطق کرده بسیار ریزبینه، ریزنگری داره. ولی مسئله انقلاب فقط شناخت نیست، احساس، منفعت و یافته های دیگر هم هست و سرخوردگی های خاص خودش رو داره و یک مجموعه ای از عوامله، مجموعه ای از عوامله، یکی دوتا نیست. و من اونچه که گفتم متاسفم برای چیز رو، این حرف رو که در مورد خانم ناطق زده، متاسفم راجب این دوست گرامیم گفتم، فقط به این عنوان که میدونم شبهه‌ای نخواهد بود میزان ارادت من نسبت به او و ارزشی که برای کارش قائلم. احمد مطرح کرده در مورد اینکه خب امروز ما میبینیم خیلی چیزا رو تقش شد سعی میکنن در بیارن، مفهوم انقلاب رو، مفهوم سوسیالیسم، حتی استقلال طلبی رو. به چه خوب این نکته چیز رو میگه. مثلا من دیدم متاسفانه ادعی با افتخار میگن که چه ایرادی داره اپوزیسیون ایرانی بره از آمریکا پول بگیره، از اون بگیره، خب در خدمت مبارزه است. این حرفها شایسته کسی که به مسئله استقلال فکر میکنه نیست. چه خوب من دیدم در مطلب در واقع بسیاری از عزیزان، از جمله مطلب اسقر ایزدی، روی این تاکید شد در رابطه با بزرگداشت 50 سالگرد فدایی که این به دور بود از فرهنگ فدایی که بجز نیروی خودش به استقلال خودش کار دیگری رو بکنه. این مسئله خیلی خیلی حائز اهمیته. تاریخچه‌ای هم که از فعالیت‌های بین المللی، یعنی روابط بین المللی، حیدر تبریزی منتشر کرده، باز مؤید همین است. خب در اینجا از من احمد سوالای سخت کرد در چنین شرایطی که موقعیت انقلابی در ایران هست. من نمیدونم احمد جان هست یا نیست، تو میگی، من باورت میکنم. میگی که چشمنداز چی میتونه باشه، کودتا، فروپاشی، اینا. اینا برای من سخته احمد جان، اینا رو من بیشتر منتظر میمونم که عزیزان دیگه، دوستان دیگه ای که بیشتر راجع به این جزئیات مربوط به جنبش توده‌ای و رهبریش و اینو چیزها اطلاعات دارن و روز شب در موردش کار میکنن صحبت کنم. من خیلی با وسواس راجع به یک مسئله دیگه ای دارم کار میکنم و اون اینه، و در این مورد میتونم یه اندک خدمتی بکنم. باور دارم عمیقا سرنوشت تحول در ایران ربط داره به شکل دادن به یک دیسکورس انقلاب، به یک مفهوم سازی، به دوباره اندیشیدن، براندازی و انقلاب. این یکی از خلاهای بزرگ 14 اخیر. فراموش نکنیم رژیم شاه ساقط شد، ولی به سرعت ساقط شد به شکرانه جا افتادن مفهوم انقلاب پس از کودتای 28 مرداد، تا اونجایی که خود شاه مغلوب این گفتار بود و از انقلاب سفید یاد کرد. او هم باید به زبان انقلاب سخن میگفت اگر قرار بود حرفش شنیده بشه. متاسفانه این مفهوم زیر گرفته شده، اینجاست که من میخوام به اصغر ایزدی نازنین یه پاسخی بدم. جنبش های ضد سرمایه‌داری از خرجا که مسئله عدم کسب قدرت رو مطرح میکنن یک چیزه. ما یک رشته مارکسیستای لگال داریم و یک نوع جنبش مطالبه محور در ایران جا گرفته که اون رو در مقابل مسئله براندازی یا زیر سوال بردن قدرت میبینن. این یه گرفتاری عظیمه. مفهوم به زیر کشیدن قدرت سیاسی یک مفهوم کلیدیه. قدرت تمام ماجرا نیست. اونهایی که تحول اجتماعی رو میخوان این رو میفهمند، میدونند که تحول اجتماعی فقط به تغییر قدرت نه شروع میشه نه ختم میشه، ولی قدرت سیاسی یک نهاد غارتگری است به نام دولت در اشکال بسیار خشنش در کشور ما که ولایت مطلقه فقیه نام داره. اعتراضات اجتماعی رو جدا کردن تحت عنوان مطالبه محوری از امکان چنین تحولی و از چشمانداز چنین تحولی نه خطا، خدمت ناآگاهانه یا آگاهانه به دستگاه قدرت موجوده. و متاسفانه این رو ما توی مارکسیستای لگال ایرانی به شدت میبینیم، با از جمله در ارتباط با تفسیرهایی که از دیوید هاروی میکنن. برای اینکه مطالبه جنبش های مطالبه محور رو در مقابل جنبش های به اصطلاح تغییری رادیکال اجتماعی قرار بده. من در ارتباط با سوال های سگانه اصغر، چرا با چه اغراضی مفهوم انقلاب از حقوق بشر بیرون پرتاب شده؟ من اینطور میفهمم، شاید اشتباه میکنم، ولی من اینطور میفهمم که مسئله حقوق بشر از مفهوم حق حاکمیت یا ایجاد حق سوا شده، تبدیل شده به یک عنصری که میتونه در نظم سیاسی مستقر مستحیل بشه. اساس مفهوم حقوق بشر حق حاکمیت بود. به همین دلیل هم در بیانیه استقلال 1776 آمریکا و هم در بیانیه 1789 انقلاب مهمترین حق انقلاب مهمتر از همه حقوق دیگر تلقی میشه. چرا؟ چون انقلابی اون زمان، و این رو یک بار ما در عبارتی در انگلس میبینیم که گفت، در سیاست دو قدرت بیشتر نیست، یا قدرت متمرکز دولت یا قدرت پراکنده مردم. حق حاکمیت مردم، خودفرمانی به گمان به گفته کانت در مورد اساس مفهوم انقلاب، اون قدرتیه که میتونه ضمانت بده به حاکمیت مردم. یعنی اساساً حق انقلاب اون بحثی که دائما داره میشه، آیا انقلاب منشأ استبداده یا ضامن حق حاکمیت مردم؟ در اون دو بیانیه انقلاب ضامن حق حاکمیته، برای اینکه تنها قدرتی که میتونه در مقابل قدرت استبداد قد علم کنه. در طول تاریخ بسیاری اوقات انقلابات شکست خورده به وسیله انقلابات دیگر تکمیل شدن، نه یک بار، چند بار. انقلاب فرانسه 1789، انقلاب 1815 فرانسه، انقلاب 1830 فرانسه، انقلاب 1848 فرانسه و سرانجام انقلاب 1871 کمون پاریس تونست به جمهوری سوم، به جمهوری استحکام ببخشد. به یک معنا تاریخ انقلابات این رو میگه: انقلاب مرد، زنده باد انقلاب. این رو مرتضی وهابی نمیگه، تجربه زنجیره انقلابات میگه. و یا انقلاباتی که مردن، شکست خوردن، ضد انقلاب وسیع و جانشین انجامشون شد. به قول مارکس وسایای انقلاب توسط ضد انقلاب به اجرا رسیده، ولی باز وسایای انقلاب بوده. من توضیح خواهم داد که اونهایی که انقلاب پسیو رو بهش اشاره میکنن معناش رو درش تعمق نمیکنن. انقلاب پسیو زیر سوال بردن انقلاب نیست، انجام وسایای انقلاب که به ضد انقلاب تحمیل شده. مفهوم تفکیک انقلاب و براندازی نباید صورت بگیرد. از خرجا من به این سوال باید به تفصیل بیشتری توضیح بدم. در مورد یک رشته از انقلابات اخیر، انقلاب هدف نیست، وسیله است. روی این باید من برگردم. مثلا در مورد انقلابات اسلامی، مثلا در مورد انقلابات عربی، در اینجا انقلاب معادل براندازی شده. این مفهوم انقلاب به معنای براندازی مفهومی که ما به ویژه از سال 1989 در این سه دهه اخیر می‌بینیم. به گمان من این مبحث رو در علوم سیاسی دان مطرح کرده، جورج دان، که یک کسی است که کتابش موسوم به انقلابات مدرن، مدرن ریولوشن، یکی از امور تدریس شده توی انقلابات هستش در علوم سیاسی. دان این در سال 2017 مصاحبه‌ای با نشریه کانتنشن داشت و در اونجا از پایان انقلاب یاد کرد، به معنایی که از انقلابات بزرگ، انقلابات کبیر، Great Revolution یاد می شده و اونها را از 1789 تا 1989 دانامید و بعد از اون رو میگه انقلاب نیستن، اتفاقا به این معنایی که به براندازی محدود میشه. من در این مورد کلی صحبت دارم، اجازه بدید که این رو من توی جلسات دوم و سوم بیشتر بهشون بپردازم. آخرین سوال تو این بود که تا چه اندازه مفهوم انقلاب با جنبش‌های ضد سرمایه‌داری، با عدم کسب قدرت مشخص میشن. ببینید، من این رو میفهمم در میان جنبش آنارشیستی، عدم کسب قدرت به معنای عدم تسقید دولته، به معنای ایجاد دولت جایگزین نیست، نفی دولت جایگزین نیست، ولی دولتی از سرشت ندولت. خب به این معنا من میفهمم. دوم میفهمم که جنبش های انقلابی ابتداعا با مسئله قدرت ظاهر نمیشن. اینو ما در کمون هم دیدیم، تمام طرفداران پرودون شرکت در سیاست رو درست نمیدونستن، برخلاف بلانکیستا بیشتر مدافع تحولات اجتماعی و اقتصادی بودن و اینا احتیاج داشتن به یک رشته تجربه ها. اون چه میراث نظام شوروی هست بیش از انقلاب اسلامی در ایران، فساد معنوی در میان سوسیالیست ها ایجاد کرده و جنبش مستقلی رو ایجاد کرده که ریشه های این جنبش از جنبش نوین چپ بعد از سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده و تا کنون ادامه داره. نمیتونه جنبشی که در مقابل وال استریت ایجاد میشه یا آلتر موندیالیستا میشه سریعاً به مسئله قدرت برسه. عین این قصه در مورد جنبش اکولوژیک محیط زیست در آلمان صادق بود ابتدا، ولی این یه مرحله از تحول این جنبش است. من فکر میکنم این جنبش ها در مرحله از بلوغشون یا میرن به طرف نهادینه شدن، چرا اینکه ما در مورد جنبش سبزا دیدیم از زمانی که وارد پارلمان شدن عناصر اولیه و انقلابی رو تدریجا به دور به کنار گذاشتن. کمبندیت یکی از نمایندگان اصلیش هستش، دانیل کمبندیت، بسیار تیپ باهوش با استعداد، یکی از فعالین اصلی نشسته هست. و یا اینکه بالعکس به زبانشون روشنی بیشتر بدن، به نحوه نگرششون نسبت به رابطه دولت و انقلاب تعابیر دیگری بدن. این هم هست و ما عناصری از این رو در جنبشایی که در فرانسه هستش و یه سری از اندیشمندان میگم، من بیشتر از این به اصطلاح واردش نمیشم. سوالی از من شده نقش و جایگاه زنان چگونه بود. خارق العاده است این سوال. انقلابات قرن 19 و قرن 20 انقلابات مردانه بودن، زنان انقلاب در انقلاب کردن، ضمن اینکه بخش مهمی از بار انقلاب از جمله 1789 بردوششون بود، ضمن اینکه زنان آمریکا نقشی بسیار به سزا بازی کردن در انقلاب نه تنها 1776 بلکه بعد از اون. مسئله زنان به ویژه با جنبش های مدنی در دهه 60 در واقع پا گرفت و هنوز در اوانشه. به این معنا مفهوم انقلاب اتفاقا باید تغییر کنه و خواهیم دید انقلاب یک مفهوم مقدس نیست. از دیدگاه من انقلاب به هیچ وجه امر مقدس نیست. بعضی ها میگن امر ناگزیر، ولی من بیشتر از اون میگم یکی از اشکال مهم تحول اجتماعی، خوب بد، و انقلاب در اثر تحول اجتماعی شکل بروزش تحول پیدا میکنه، نحوه نیروهای مشارکت کننده درش تغییر میکنه. در انقلاب مشروطه حاملین اون انقلاب مشروطه با حاملین انقلاب در انقلاب بهمن و حاملین امروز انقلاب خیلی تفاوت دارن. بنابراین مفهوم انقلاب متحول میشه. یکی از اون مفاهیم اساسی که باید در قرن 21 دوچار تحول بشه زنان شدن مفهوم انقلاب. تمام.
مرداد جان مرسی، خسته نباشی. صحبت تموم شد دیگه، درست مرداد؟ صحبت تموم شد نه؟
بله سعید جان تمام شد.
مرسی. من یک خودم هم یک مالا از موقعیت خودم استفاده کنم، وقت گرفته بودم خودم هم دو دقیقه. من نمیدونم این سوالی که مطرح میکنم به این امشب میخوره یا میتونه به مباحث جلسات بعد میخوره. من فکر میکنم ما اگه بخوایم با مفهوم انقلاب برخورد کنیم، به هر صورت باید نگاهی بندازیم به این انقلابات شکست خورده تا به حال، یعنی از انقلاب اکتبر به عنوان اولین انقلاب کارگری که شاید بعد از اون فکر کنم دومین انقلاب مجارستان بود، یه ما انقلاب کارگری به اون سبکی که کارگرا قدرت سیاسی رو بگیرن نداشتی نه. و از این منظر من فکر میکنم اگر بخوایم با انقلاباتی که تا به حال شکست خوردن، خب میتونیم دلایلش رو بگیم که از انقلابات سیاسی بوده، انقلابات سیاسی به این مفهومی که اهداف شاید اهداف این بوده که میخواستن برابری، بعد نمیدونم ستم، رابطه سلطه رو زیر بکشن، اما به خاطر اون زمینه‌های مادی اون کشور خاص، مناسبات اجتماعی، شرایط داخلی، شرایط جهانی و خیلی مسائل دیگری اینا تلاش کردن و نتونستن. یعنی به قول معروف وقتی زمینش نبوده مجبور بودن عقب بشینن. مثلا تو انقلاب نیکاراگوئه در برابر انتخابات آزاد ساندینیستا شکست خوردن در برابر جناح راست وابسته به امپریالیسم و عقب نشستن، ولی 4 سال بعد دوباره اومدن تو قدرت. به نظرم یکی از دلایل این شکست انقلابا رو باید توی اون پروسه دید که از منظر من بیشتر شرکت انقلابا رو ابراهیم عزیز میکروفونت باز عزیز. شرکت توده ها در انقلاب به نظر من خیلی آگاهانه نیست، یعنی یک شرایطی درست میکنه. این توده ها اگر نیروی پیشروی باشه مثل حزب بلشویک یا فرض میکنم توی ویتنام حزب کار ویتنام و غیره، خب اینه میتونن هدایت کنن یه جای پیشون. من نمیخوام ارزش گذاری کنم که اینا اونجا موفق بودن یا نبودن، ولی روندشه اونجایی که این شرایط مادی انقلاب رو تحمیل کرده به این توده ها، یعنی دولت همه یا سیستم حاکم همه راه های اعتراض و بسته، یک شرایطی به وجود آورده که مثل این مردم هیچ راهی ندارن جز اینکه برن تو خیابون و فریاد بزنن و بگن آقا ما اینو نمیخوایم. از این منظر بیشتر انقلابات از جمله انقلابات عربی انقلابات سلبیه، بیشتر میگن ما این حکومت رو نمیخوایم، ولی نمیگن چی میخوان. یا اونایی هم که میگن ما چی میخوان توی اون فریاد بزرگ گم میشه، مثل ایران بعد میگن همه با هم بودیم، همه با هم نبودن، مردم ایران آزاده میخواستن، این شعار اصلیشون بود. یعنی از استبداد به عیق و معلومتون اونجا در رابطه با نون، فقر، خیلی چیزهای دیگری هست. اکثر به من میگه 5 دقیقه داری، 2 دقیقه وقت داری، من باید جمعش کنم. دو مرسی. ببین بعد برای این قضایا من سوالم اینه، آیا ما میتونیم از انقلاب بگیم، منم معتقدم انقلاب رو نمیتونیم ما تقدیس کنیم بگیم مقدسه، ولی انقلاب یک شورش همگانی علیه ترسم هست، علیه نظم موجودم هست، علیه یاد گرفتنم، علیه اون چیزای موانعم هست. خب توی روند خودش یک بربستون میشه، یعنی ابتکار توده‌ای به وجود میاد، تشکلات توده‌ای شکل میگیرن، شورا به وجود میاد، توده ها احساس میکنن که میتونن توی حوزه عمومی دخالت کنن، بعد خب میتونه شکست بخوره و همینجور خیلی هاشون شکست بخورن، ولی تو زمینه شون تو زمین ناخودآگاهشون میمونه. از این منظر من فکر میکنم ما آیا اجازه داریم مثل بعضی از دوستان بگیم که انقلاب بهمن انقلاب احتجاجی بود، چون ما انقلاب رو با دستاورداش میتونیم بررسی کنیم. اگه بخوایم این کارو بکنیم آیا باید بگیم انقلاب کبیر فرانسه هم انقلاب ارتجاعی بود؟ چرا؟ چون سر انقلاب میشکر بعد، یا مثلا انقلاب کبیر اکتبر رو بگیم انقلاب ارتجایی بوده. چرا؟ چون از دلش یلسین اومده بیرون یا پوتین اومده بیرون. من فکر می‌کنم اگر اون اینو اگر از متد چیزی که مارکس معتقده که این انقلابا یک گام به جلو شاید مبانی ایجاد کنن، شاید مبانی ایجاد کنن، به قول انگلیس میگه بعضی موقع نیروی میتونه سیاست اقتصادی رو یا سد کنه یا برگردونه یا تغییر بده، هر سهش میتونه صورت بگیره. ولی ما باید نگاه بکنیم، در مجموع نگاه بکنیم. من معتقدم که انقلابات رو باید به پادنی گرفت و هرچی انقلابات آگاهانه تر با تشکلات خودسامان و خودگردان و توی اون مبارزهی که در جریان جاریه و به صورت زنده صورت میگیره سنگ روی سنگ بذاریم و بتونیم یک چیزی درست کنیم. که حتی انگلیس یه جمله میگه، میگه که طبقه کارگر باید در برابر دولت کارگری خودش واکسنیزه کنه، یعنی که دولت کارگریه ولی طبقه کارگر باید حواسش باشه، یعنی ندارت داشته باشه که به ناخجاوات نره و شکست نخوره. وقتم تموم افتر داره دستش میبره بالا. ممنون مرداد جان، میکروفون در خدمت شما.
سعید جان فکر میکنم این آخرین پرسش اینطور نیست. من آیا درست فکر میکنم که
این مرداد جان آخری عزیز؟
بسیار خوب. خب سعید جان من دو سه تا نکته دارم راجع به این صحبتی کردی. اول از همه باید خدمت بگم تو راجع به شکست انقلابات که صحبت کردی مطالب متعددی رو آوردی، یکیش رو مثلا انقلاب اکتبر، یکی انقلاب نیکاراگوئه، اون سوی دیگرش انقلاب عربی. من فکر میکنم در مجموع اون چه که در به نام انقلاب سوسیالیستی اتفاق افتاد، نظامهای شوروی و نوع شوروی بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و بعد فروپاشی اونها، یه نقش بسیار ویژه‌ای دارد. به همین دلیل من فکر میکنم 1989 یک نوع بازبینیه راجب به جنبش چپ. هیچ چپی با تکرار حرفهای گذشته نمیتونه حرف خودش رو دیسکورس منسجمی ارائه بده، مگر اینکه جایگاه این نظامها رو و مسئله طرح انقلابات رو بهش به اصطلاح بهش روشن کنه. خب و من فکر میکنم به خصوص اونایی که خودشون رو سوسیالیست میدونن، و من خب با کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست اینجا روبرو هستیم و سوسیالیست به معنای هدف، در این حال در اینجا خیلی هستن که خودشون رو کمونیست میدونن، درست؟ یعنی سوسیالیست خودشون رو نمیدونن، کمونیست خودشون رو میدونن. من در مورد این قصه مطمئن هستم با تفکیکایی که شده. خب این خیلی مهمه که ما روشن کنیم تأثیر این فروپاشی بر اندیشه های ما و بر موضع ما راجع به ماجرای مفهوم انقلاب چه هست. خب اما دو، تو این حرف تو که میگی انقلاب، درسته که من میگم مقدس نیست، ولی به این معنا هستش که یه عنصر خیلی قوی هست. تو اشاره کردی به این که شورش علیه نظم موجود. همه ما بهتر از بیان به نظر من امانوئل کانت برای انقلاب نداریم. نیکفر این رو چند بار، محمد رضا چند بار این رو آورد در صحبتاش، به عنوان کسی که به فلسفه آلمان آشنایی داره، که در اندیشه کانت خودفرمانی بوده. این خیلی مهمه. به همین دلیل من وقتی الان اومدم راجع به مسئله استقلال آمریکا صحبت کردم و در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر 1793 صحبت کردم، انقلاب رو از مفهوم همون چیزی که به اصطلاح میگیم حق حاکمیت مردم، خودفرمانی توضیح دادم. این توی ادبیات فیلسوفای جدیدتر به عنوان سوژه شدن در انقلاب، نیروی متحرک بودن خود مردمه، زبان خودشون رو پیدا کردن. خب و این دارای اهمیت زیادی حتی در انقلاب ایران بی تردید. با انقلاب بهمن بود که عصر سیاست توده‌ای در ایران آغاز شد. ما هرگز به جامعه ساواک زده بر نگشتیم در دوره شاه، بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از استبداد که در واقع به نظرم پایه‌هاش رو اصلاحات ارضی ریخت، ما شاهد یک نظمی بودیم که بیشه اسمش رو گذاشت نظم در واقع ساواکی، نظمی که دیوارها موش دارن، موشا گوش دارن. این نظم علارغم تمام توحش حکمرانان فعلی فقهای امروزی نتونست توحشی که هزار بار در قاره موارد روی نظام آری از مهری رو سفید کرده، به اندازه توحش این دوره‌ای که داریم جامعه رو نتونسته به نظام خفقان زده بیاره. و اونچه که ما شاهدش بودیم، حتی نظام توتالیتر ایران تا همین دوره مجلس 11 یک خصلت رقابتی توش هست و این با مجلس دوره شاهی تفاوت داشت، اگرچه تلاش بر اینه که این مجلس هم از همون نوع بشه. خب این ثمره نظام ولایت فقیه نیست به هیچ وجه. نظام ولایت فقیه واقعا مشروطه به هیچ وجه این رو نمیخواد، ولی این ثمره اون میراثی که انقلاب بهمن تو خودش داشت. و انقلاب بهمن به گمان من نباید گفت عنصر ارتجاعی توش نبود، به همین دلیل باید راجبش بحث بکنیم. من پیشنهاد میکنم توی جلسات دوم و سوم باشید، چون من فکر میکنم یه چیزی به نام انقلاب اسلامی وجود داره، خب، که انقلاب رو به عنوان ابزار میخواد استفاده بکنه برای دستیابی به اون به اصطلاح جامعه اسلامیش یا بازگشت به اون دوره مرجعش، یعنی بازگشت به گذشته. تو صحبتی که افشین فیاضی کرد و اشاره میکرد به انقلاب کنسرواتیو، این عنصر اومد. انقلاب ایران دو عنصر داشت. یک عنصر نیروهای مدرنش بود، از جمله دانشگاه ها. میدونید انقلاب ایران، خب یک طرفش روحانیته، یک طرفش بازاره، ولی یک طرف دیگرش هم روشنفکران هستن و دانشجویان هستن و متعاقبش کارگران هستن که میاد. و یک عنصر بسیار مدرنه، ما شاهد این دو عنصری. عنصر فقاهت اسلامی یا انقلاب اسلامی عنصر ارتجاع توشه، درش تردیدی نیست. همین عنصر هم هست که آدمی مثل هما ناطق رو که مورخ مشروطه است و به انقلاب مشروطه باور داره، از اون مشروعش بیزاره و میگه ما باید قاشق قاشق گو بخوریم، در واقع به این عنصر اسلامی این ماجرا روی کرد داره. بنابراین من میخوام بگم که اگر انقلاب رو ناگزیر میدونیم، یه امری است که باید به صورت پوزیتیو راجبش بررسی کنیم. پوزیتیو منظورم این که انگار شما یک روند اجتماعی رو، روند خودجوش رو دارید بررسی میکنید، نه نرماتیو، یعنی ارزش گذاری. ارزش گذاری میخواید بکنید باید بشکافید. و البته اون چیزی که در اندیشه خودفرمانی هست اینه که طبقه انقلاب، طبقات انقلابی، توده‌ای که وارد انقلاب میشه، به انقلاب نیازمنده تا خودش رو از شر کثافات اعصار کهن به دور بذاره. اون چی که ما بعد از انقلاب بهمن دیدیم، ظهور ماجرای ترکمن صحرا بود، یک نوع شفافیت سیاسی، ماجرای کردستان بود، جنبش در سیستان و بلوچستان بود، بیداری عمومی کارگران بود، مجموعه از قصه هایی که در تضادهای فروخفته و مخفی شده ساواک زده جامعه ما بود اومد وسط. خب حاصل بعدیش البته سرکوب ضد انقلاب بود یا تسلط انقلاب اسلامی بود. و در این انقلاب اسلامی فراموش نکنیم اشغال سفارت آمریکا نقش اصلی داشت. بخش مهمی از چپ رو همون اشغال سفارت آمریکا به نام مبارزه ضد امپریالیستی اون موقع بود که در واقع خل سلاح کرد. درست؟ انقلاب اسلامی اوجش کنار گذاشتن کابینه موقت بازرگان بود به نام انقلاب ضد امپریالیستی. اینو نباید فراموش کرد. همین هایی که امروز اصلاح طلبان، دیروز از سردمداران اون انقلاب ضد امپریالیستی بودن، از نوع خودشون ضد امپریالیست. بنابراین بگذارید قضاوت در مورد اینکه انقلاب بهمن چه چیزهایی داشت، عنصر اسلامیش چه بود، عنصر ترقیش چه بود، درجه آگاهی مردم چه بود، اون چیزی که تدارک انقلاب میگه. در مشروطیت انقلاب علیه مستبد نبود، علیه استبداد بود. در انقلاب بهمن انقلاب تبدیل شد به انقلاب علیه شاه، نه علیه استبداد. بنابراین اگر کارهای آخوندوف رو در واقع نگاه بکنیم، میبینیم که چقدر برای انقلابیون مشروطه این مهم بود که علیه استبداد انقلاب بکنه، نه علیه مستبد. بنابراین بگذاریم راجع به اینا یکی یکی صحبت بکنیم. نگاهی که ما هر کدوم ما داشتیم، انقلاب هیچ وقت به تنهایی تحول اجتماعی رو در بر نمیگیره، یکی از عناصرشه. مگر ما اندیشه هامون به عنوان چپ پر از ارتجاع نبود در برخورد به زنا؟ این خاص ما نبود. بین الملل اول سوسیالیست است، بین الملل مردان سوسیالیست. بنابراین انقلاب لازمه که خودت رو دوباره بازبینی بکنی، ببینی روحانیت کجا ایستاده، نه اون چیزی که فقط توی کتاب در مورد انقلاب مشروطه خوندی. ببینی در واقع مردان چپ هم چجوری رفتار کردن. بنابراین میخوام بگم که ماجرای انقلاب، من قصدم به پرداختن به همه اینا نیست، من قصدم فقط اینه که بگذارید اینجوری در این آخر این صحبت بگم، روشن بکنم که یک مجموعه ای از کارها شده. لازم ما به مسئله انقلاب هم اولا به عنوان حوزه ای از علوم اجتماعی و تجربی نگاه کنیم. لازمه که بر مبنای احکام راجب انقلابات فصل نکنیم، راجب تحولش رو ببینیم، راجب انقلاب فقط به مارکس و انگلس خلاصه نکنیم، مجموعه این تحولاتی که شده رو در نظر بگیریم، وگرنه فقط توتیوار یا به صورت مفسرین کارهای مارکس و انگلس رو تکرار خواهیم کرد. بگذاریم همه این ابعاد رو ببینیم و پر از پرسشیم، جوابهای حاضرآماده نداریم. من دارم مجموعه این تئوریا رو مطرح میکنم. فکر میکنم سیما بود که گفت که همه اینها یه جایی دارن و به نظر من حرف بسیار درستی میزد و لازم هست که ما ببینیم هر کدوم اینا چه چیزی گفتن. ابرام میگفت که نکنه اون مسئله تئوری سیستم هاست که از طریق تعادل به هم خوردن عناصر فرهنگ و اقتصاد و اینای دیگه باشه. همه اینها قابل پرسشه. این جلسات سگانه برای این هست که بر پرسش های شما بیفزایه، نه اینکه برای شما همه پاسخ ها رو به همراه بیاره. تمام.
ندا جان خیلی ممنون، خسته نباشی. دوستان عزیز خسته نباشن، امیدوارم هفته دیگه ساعت 6:30 همین جا همدیگه رو دوباره ببینیم و قسمت دوم این بحث رو ادامه بدیم. و طرف کارون کنشگران دموکرات و سوسیالیست، من صمیمانه از همتون سپاسگزارم، خصوصا از دوست عزیزمون مهداد وهابی که وقت گذاشتن و این بحث رو به خوبی پیش بردن. امیدوارم در آینده ما همین بحث رو ادامه بدیم. ما سعی میکنیم تو سایت ها تا جایی که توان داریم برای این بحث دوم هم تبلیغ کنیم. و من ضمن شب بخیر گفتم به همتون، امیدوارم آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین. و از دوست عزیزم مانی میخوام یک آهنگ خوبی برای ما بذارن که با روحیه خوبی بریم که تا هفته بعد.